سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و عجل فرجهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در خدمت آیات 252 و 251 سوره بقره بودیم و در آخرین نکات این بحث بودیم که باب بحث دیگری ذیل این آیات آغاز میشه که انشاءالله قسمتش رو هستیم، قسمتش هم قبلا خوندیم. در آیه‌ای که 251 در محضرش بودیم فرمودند که بسم الله الرحمن الرحیم، فهزموهم بإذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشاء. تا اینجا رو در محضر آیه بودیم انشاءالله. ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. در این قسمت آیه دفع رو بیان کردیم که چرا نفرمود مدافعه و دفاع. در حقیقت بحث دفع رو مطرح کرد که دفاع در جاییست که هم عرض باشن، اما دفاع خدای سبحان در اینجا دفع است و دفاع تلقی نمی شود. دفاع در دو جایی که هم عرض باشن، ولذا فرمود که ولولا دفع الله. دفع هم در مقابل منع رفع معنا کردن که رفع برداشتن وجود است و عدم ادامه حیات است، اما دفع رو چی گرفته؟ دفع رو اصلا از اول نگذاشتن ایجاد شدنه، اصلا مقابله از ابتداست که ایجاد نشود. که دفع مثل این که میگن مثلا استغفارات حضرات معصومین دفعیست نه رفعی. رفعی معلوم است که گناه ایجاد بشود، استغفار بشود برای برداشتن گناه، اما دفعی این است که اینها از این که میدانن گناه با انسان چه میکند استغفار اونو استغفار دفعیست که هیچ اصلا گناه متوجه نشود به سمت اونها، گناه نیاید. یعنی دفعاً خلاصه استغفار میکنن نه رفعاً. ما رفعاً استغفار میکنیم، البته ممکنه دفعی هم از رعیت کسی حال استغفار دفعی هم داشته باشد، نسبت بعضی از معاصی حالش به گونه‌ای باشد که قبل از اینکه او بخواد بیاد این ترسان باشد، این نفرت داشته باشد که دفعی باشد. اما عمدتاً در رعیت رفعی است، در معصوم دفعی است. در معصوم قطعاً رفعی نیست. دقت کردید؟ این بحث ابتدای دفعه که حالا خودش یه بحثایی دارد همینقدر کفایت میکند که اگر در یه جا آمده ان الله یدافع عن الذین آمنوا عرض کردیم که اونجا دو سه وجه رو برای ذکر کردیم که اون گذشت. اینجا میفرماید که لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر این دفع خدا نسبت به اینکه بعضی از مردم بعضی دیگر رو قدرت داد که مردم بعضی به بعضی دیگر رو دفع بکنن، اگر نبود این قدرت دادنی که خدا داده، لفسدت الارض، لفسدت الارض قطعا خلاصه زمین به معنای محیط زیست به تنهایی نیست. فساد اولا عارض چی می شود؟ عارض انسان ها می شود، ثانیا و بالعرض دامنه محیط زیست رو هم می گیرد البته. لذا لفسدت الارض درسته که ارض به معنای همین زمین هم منظور است، اما در اینجا فساد اولا و به ذات مقصود اهل الارض است، ثانیا بالعرض خود ارض است. پس اگر میفهمم لفسدت الارض یعنی لفسدت اهل الارض دیگه، اهل ارض در حقیقت چی میشن؟ لفسد اهل الارض، اهل ارض فاسد میشوند اگر که نبود این مدافعه ها. اگر نبود، حالا اینو عرض خواهیم کرد که این مدافعه چی کار میکند، این رو حالا تحلیلنش و این فقط فعلا ظاهر اولی آیه لفسدت الارض. پس ارض هم در اینجا مقصود اولا و به ذات اهل ارض است و ثانیا و بالارض چی هستش؟ خود ارض. هم قطعا وقتی که انسان ظالم در ارض سیطره و قدرت پیدا بکند، حتما در حقیقت بحران محیط زیستی هم به دنبالش ایجاد خواهد شد. چنانچه اگر انسان صالح حاکم بشود، به دنبال او چی هستش؟ تلاعم محیط زیست با انسان هم محقق خواهد شد. به مقدار اینکه انسانی اهل عدالت باشد و ظلم ستیز، به همون نسبت عالم هم با او همراه می شود. تصرفات او، هر چند کسی که ظالم است تصرفش در عالم تصرف عالمانه بخواد باشد، اون ظالم اما ناخواسته در حقیقت چی هستش؟ غلبه ملکه ظلم در وجودش همچنان که نسبت به انسان ها هست نسبت به عالم هم هست، لذا با عالم هم ظالمانه برخورد میکند، همه رو ملک خودش میداند، همه رو تحت تصرف خودش میداند، تعامل با عالم نمیکند، بلکه فقط تصرف میخواد در عالم بکند و تصرفش همیشه خودخواهانه، نه در حقیقت به عنوان اینکه اینا آیات الهی است، اینها عکس العمل دارن، نه این نگاه رو ندارد که عکس العمل دارن. حتی اگر به بعضی از بحران های سلام علیکم محیط زیستی هم مطلع میشود، مجبور میشود دست بردارد تا اون حدی که لازم است، نه بیشتر، یعنی مجبور میشود که یه سری کارهاشو کم کنه، مثل اینکه مقابلش یه انسان زورمند دیگری قرار بگیرد، مجبور میشه خودشو تعدیل کنه در برخورد. اختیاراً این کارو نمی‌کند، اختیاراً می‌خواد حاکم مطلق باشد. اگر دو ابر قدرت شدن، هوای همدیگر رو دارن از ناچاری، اگر زمین و آسمان هم مقابله کردن با او، مجبور هوای اونها رو داشته باشه، ناچارن، نه از باب اختیار. لذا هر جا که مثلا الان می‌بینید این مرتکه دیوان آمده میگه که من از همه این مثلا معاهداتی که حالا خود همونا رو درست اجرا نمی‌کرد هیچ کسی، همونا میگه از اون معاهدات هم چی میشه، از معاهدات نمیدونم چی چی و معاهدات چی خارج میشم، تا لزومی برای اینکه هزینه بیشتری بکنم، برای اینکه بخوام در کشور خودم هزینه بکنم بیشتر، برای این کار نمی‌بینم. دیدید دیگه، این همون رفتار ظالمانه است که محیط زیست رو هم البته با آشوب میشه. خب اینم لفظه ولکن الله ذو فضل علی العالمین، چون این بله الان عرض میکنیم، آره اینو بحثشو باز میکنیم، فعلا آیه رو عبور میکنیم به بعضی، بعد همین دفع رو میخواییم انشاءالله بطرح بکنیم. بعد میفرماید که ولکن الله ذو فضل علی العالمین، این دفع از مصادیق فضل خداست بر عالم، که اگر نبود این دفع، انسان‌ها اراده هاشون اراده های مطلق بی منازع می شد، یعنی هر کسی میخواست مطلق بی منازع باشد، اگر دفع نبود و مدافعه، هر کسی میخواست مطلق بی منازع باشد، مطلق بی منازع بودن به فساد ارض منجر می شد. لذا لکن الله ذو فضل علی العالمین، خدا کاری کرده که اگر جایی هم ظالمی قد علم می کند، قدرت داده به دیگران، اراده داده به دیگران، عزم و در حقیقت جزم داده به دیگرانی که در مقابل او هم قدرت ایستادن پیدا بکنن. اگر نبود این، حتما یه کسی که به قدرت مطلق میشه دیگه نمیتونه کسی قد علم کند. اما میبینید از همون گوشه کنارهای همون مملکت او هم چی میشن؟ کم کم عده بیدار میشن، عزم در مقابلش میکنن، قدرت پیدا، تسلیم نمیشن تا او رو. سنت تاریخی بوده که این دفع محقق بوده و اینها پایدار نبودن، هیچ سلسله‌ای در عالم از به اصطلاح ظالمین هیچ سلسله‌ای پا بر جا نمانده. بله ممکنه اون کسی هم که قیام کرد به عنوان عدالت پس از مدتی اگر حاکم شد به ظلم اون هم مبتلا بشه، اما در این حال این سنت الهی بوده که قدرت مقابله و دفع رو به افراد دیگر انسان هم داده که هیچ موقع تسلیم مطلق نشن. بله هر می تواند به صورت مطلق مسیطر بشود در اونجا که عقل حکم غالب بشود، لذا مدافعه در اونجا محقق است، در اونجا هم مدافعه هم، اما مدافعه با چی میشه؟ با حفظ او میشود، یعنی حفظ اون قدرت عقل میشه مدافعه او، که قبلا هم داشتیم که ما یه حب ذات داریم، یه چی؟ حب دفاع از ذات، یادتون هست یا نه؟ گفتیم حب ذات فطری انسان است، تو بحث جهاد که بود که مفصلم راجبش گفتگو شد که به هم موجودی خدای سبحان حب ذات داده، لذا حتی به جمادات همین مقداری که در مقابل واپاشی مقاومت میکنن، یک در حقیقت جسم در مقابل واپاشی به مقدار قدرتش مقاومت میکنن، هوا به اندازه خودش، آب به اندازه خودش، سنگ به اندازه خودش مقاومت میکنن، لذا باید حتما، لذا اگر هوا هم مقاومت هوا رو کسی بخواد اندازه بگیره کم نیست، لذا ببینید اینایی که سرعت وقتی زیاد میشه مقاومت هوا چی میشه؟ تازه بیشتر آشکار میشه. درست حالا دست من وقتی تکون میخوره خیلی نمیفهمم مقاومت هوا رو، اما این سرعت دست اگر هر چی زیادتر بشه مقاومت هوا بیشتر نشون میده مقاومت داره در مقابل شکافتش، در مقابل این واپاشیش نمیگذاره بلا فاصله، تازه از همین خصوصیت استفاده میکنن هواپیماها که چی میشه؟ از در حقیقت جلو که میخوان شکاف ایجاد کنن، از عقب که این دوباره برمیگرده و تلاعم ایجاد میشه، قدرت در حرکت ایجاد میکنن، از شکافت جلو و چی تلاعم در انتها، که این خودش دوتا با هم سرعت ایجاد میکنه، یعنی فقط هم یکیش نیست، شکافت هم نیست، لذا با جوری در حقیقت این موتورها رو که موتورهای جت رو که در حقیقت تنظیم میکنن، دوتا رو میتونه تنظیم بکنه، واپاشی از جلو رو یعنی شکافت رو و در حقیقت تلاعم در انتها رو، که این دوتا با هم دیگه میتونه چیکار بکنه، ایجاد سرعت بکنه. خب این اصله. بله بله دیگه، یعنی فساد مطلق هیچ موقع محقق نمیشه. اگر نبود این، یعنی اگر لولا این در حقیقت او محقق میشد، چون این هست پس فساد محقق نمیشه، فساد مطلق، یعنی اینجور بشه که ظالم مطلق بشود، نه امکان نداره ظلم مطلق، اما عدل مطلق امکان پذیر است. خب بله، این ور رو گفته بود که امکان پذیر نیست، نه که اون ور رو. بله، از این طرف هم این نکته هستش که حالا این رو عرض خواهیم کرد، اساس بر چی هستش؟ اساس بر تجاذب در عالم است و تنافر و دفع عرضی برای حفظ این تجاذب است. پس اگر این تدافع ذاتی بود، دقت کنید نکته مهمی ها، اگر تدافع ذاتی بود نه عرضی، هیچ موقع نمیشد که عالم به تلاعم مطلق برسد، لذا در مجردات هم باید حتما چی می بود؟ تمانع می بود، در حالی که در برای عالم ماده تمانعی در کار نیست. تجاذب اصل است، ارتباط اصل است، وحدت اصل است، گسستن، فروپاشی، تمانع چیه؟ برای حفظ این وحدت است. دقت کردید؟ عرضی است، لذا تا جایی که لازم است محقق است. میشه زمانی رو در نظر گرفت که تمانع نباشد؟ میگه میشه، در مجردات تمانع نیست، در خود عالم مادی هم میشود به جایی برسد که چی بشه؟ می شود به جایی برسد که در نظام انسانیش تمانع در کار نباشد. این بحث از بحث مهمیه که اگر هر دو ذاتی بود، همیشه باید هر دو باشد، هیچ عالمی نباید خالی از چی باشد؟ تجاذب و تمانع باشد. اما بله،
در عالم ماده
هم ذاتی نیست، علتش این است که از تجاذب است و به هم رسیدن عالم ماده است. عالم ماده یه موجود است، اصل در این است که عالم ماده یه موجود است، یه موجود با خودش تمانع ندارد. شهوت و غزل هم در این عالم دو اصل عرضی مقابل هم هستن، و الا وقتی که به تلاعم میرسد در یه وجود، هر دو در حقیقت چی میشن؟ تحت دو تا لشکر یه حقیقت میشن. اونها تک تک اونهاست به صورت مستقل، اما در یه وجود نه. لذا میگه که موجودات رو خلق کرد، رکب فیها شهوه، موجودات خلق کرد، رکب فیها العقل، درسته؟ اما اونجایی که عقل و شهوت در کنار هم جمع شدن در یه موجود واحد، میشه تلاعم، که شهوت تحت سیطره عقل قرار بگیرد، امکان پذیر میشه دیگه. یعنی اصلا اونجا همین رو داره میگه که به تنهایی اینها مقابل همه، اما در یه وجود واحد که قرار بگیرن در مقابل نیستن، در کنار همه. اگر هم تمانعی ابتداعا داشته باشن، بعد از برقد غلبه قدرت عقل بر او دیگه تمانع در کار نیست. البته اگر شهوت غلبه بکند، همیشه تمانع عقل هست، چون فطرت دیگه خاموش نمیشه، اما شهوت تسلیم میشود که شیطانی اسلمه بیدی. این در حقیقت تسلیم شدن یعنی که این وحدت کاملا در این وجود شکل گرفته و تمانعی دیگه در این وجود نیست. اینا خلاصه بحثای اصول مهمیه ها، یعنی همجور به صورت بالاخره فلهی داره بیان میشه، ولی اصول بسیار مهمیست. این که تمانع در نظام وجود ذاتی نیست، عرضیست، تدافع عرضیست، لذا اینجا هم لولا دفع الله در حقیقت به عنوان یک عرض است. اصل چی هستش؟ اصل این است که عالم با هم تلاعم داشته باشد. حالا این بحث بسیار جالب است، علامه هم یه بیانی دارن، این بیان هم خیلی عالی است. خب تا اینجا اگر دوستان بحثی ندارن، این بیان رو بخونیم. بله،
مثلا مگه ماده به ما خوبه، ماده همیشه از قوه به فعل رسیدن، یعنی یک نوع تمانعی اگر ما در عالم ماده باشیم همیشه هست، چون یک کمال بالاتر.
قوه به فعل رسیدن تمانع نیست، قوه به فعل رسیدن بر اساس حکمت مشائی تمانعه، اما بر اساس حکمت متعالیه، که اینم خودش یکی از تمایزات حکمت متعالیه با حکمت مشائه، قوه به فعل رسیدن در حکمت متعالیه حقیقت، بله حقیقت واحدی است که این وجود ناظرش اون وجود کاملشه. در حکمت مشا و غیر حکمت متعالیه بیان بر این است که قوه با فعل جمع نمی‌شوند، اگر فعل باشد قوه نیست و اگر قوه باشد فعل نیست، تمانع دارن، دوتا با هم جنگ دارن، قوه اگر باشد فعل نیست، اگر فعل باشد قوه نیست. اما در حکمت متعالیه میگه که چی؟ میگه اصلا حرکت جوهری و بعض به صلاح حرکت استکمالی، یعنی این که قوه و فعل دو مرتبه وجودن، وحدت دارن، لذا میشه نازلش اون میشه در حقیقت. خیلی هم بس عالی، ازش هم خیلی فروات استفاده میشه، ازش هم خیلی از فروات. لذا نظام بدن و روح، نظام نفس انسان و بدن یه حقیقت واحده‌ای هستن که میتوانند این جامعیت محقق بماند، بعد از این هم در معاد هم میتواند این نظام باقی ماند، نازل و در حقیقت کامل دارن، یه حقیقت واحده مرتبط هستن. خب این بحث رو بله خب بله با نگاه کلان اینجور معنا میشه دیگه. یه موقع شما نگاه دو جزء در قبال هم رو میکنید، یه موقع هستش که ماده رو به ماهیت ماده نگاه میکنید که به عنوان یک عالم واحد و ما امرنا الا واحده در مرتبه عالم ماده، اونجا به اون عنوان تمانو درش نیست. مثل این که شما تو نظام بدنی یه موقع بدن رو نگاه میکنید میبینید که دست و پا و چشم و ابرو یه تمانویی با هم دارن، تعارضی دارن، تضادی دارن، این غیر از آن است، اون غیر از این است، این در حقیقت برای خودش در حقیقت داره جذب و انجذابش انجام میده. اما یه موقع تو نظام یه بدن واحد نگاه میکنه، تو نظام بدن واحد این دوتا با هم دیگه چی هستن؟ مکمل همن. مثال دیگری، دو کفه ترازو ظاهرش نیست که هر کدوم سنگین تر بشه اون یکی سبکتر میشه دیگه، بالا میریم پایین بره اون بالا میره، دو کفه ترازو ظاهرش چیه؟ تعارضه، تمانعه. اما توی نگاه میزان به عنوان سنجش میشن چی؟ یه وحدت دارن، یه چیز رو نشون میدن، یه کار دارن با هم میکنن، با اینکه ظاهرشون چی بود؟ تمانع بود. پس تو نظام عالم ماده تمانع برای اون وحدت هست، به جهت اون ایجاد وحدت هست، لذا عرضی است برای تحقق اون است. لذا میشود انسان عالم ماده رو ببیند و بگه که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر قلم بر نظر پاکه خطا پوشش بود. اصلا نگاه خطا در عالم را ندارد، به این نگاه تزاهم عرضی است. لذا شر بالعرض هم یعنی همین دیگه، شر بالعرض و خیر بالذات، یعنی عالم از جهت وجودی چی هم؟ خیر است. مگه میشه غیر خیر صادر بشه از حق تعالی؟ وجود مسابقه با خیر است، اما وجوداتی که با هم دیگه میسنجی چی میشن؟ ممکنه این نسبت به او آسیب بزند و او نسبت به این آسیب بزند، درسته؟ مار برای انسان نیشش چی باشد؟ کشنده باشد. انسان روزدار هم آب دهانش برای مار کشنده باشد. خب درسته، هر دو شر نسبت به همدیگه هستن، اما نسبت به وجود خودشون چی هست؟ نگاه از کدام منظره باشد، بالقیاس به هم دیگه ممکن تزاحم دیده بشود، به نگاه وحدت از درشه میشه در حقیقت همه دارن مثل کفای ترازو یک چیزو نشون میدن و با هم همکاری دارن میکنن تا این نشون داده بشه. حتی این در حقیقت همه این نزاعها، همه اینها در راستای نشان دادن یه حقیقت واحده میشه تو عالم. خب اینا مهمه که از کدام دریچه و منظر هم به عالم نگاه میشود. اما کسی که دریچه مادی نگاه میکنه فقط قطعا همیشه تعارض رو میبینه و امکان غیر تعارض براش اصلا امکان نیست، تصور نداره.
این
زهر
از
مثال
یعنی پس به نسبت افراده.
خب دیگه اصلا دنبالش رو بخونه چی میگه؟
زهر
الفساد و فلبر و البته به ما کسبت عید الناس دیگه.
اون میگه یعنی فساد نیست، یعنی
منافی نداره، منافات با این نداره که این فساد است.
در کل نگاه کنی نه دیگه، خطایی
نرفته. اون نه، ببینید اونجا که میگه فساد نیست نظام تکوینه، اونجا که میگه فساد هست نظام تشریعه. نظام فرماد که قل کلون من عند الله. اگر نظام وجودی رو ببینی، نظام وجود رو که تکوینه همه چیز از جانب خداست و تو اون نظام تعارض نیست، اما اونجایی که نظام سعادت و شقاوت دیده میشه که تشریع تعارضه، ظالم ظالم است و سعید سعید است و این دوتا در لذا سعید باید قیام کند علیه ظالم، هم باید اون رو بکشدم، درسته؟ اونم مقاتله صورت میگیرد به این شدت دیگه در حقیقت تزاحمه. اما در این حال در حقیقت نظام تکوین چی هستش؟ تمام این تعارضها برای این است که نظام عالم به یک تعادلی داره میرسه، داره یه چیز نشون میده که ما امرنا الا واحده. مرزها رو اگر از هم تفکیک نکنیم خطا صورت میگیره. مرز تکوین، مرز تشریع، نگاه به عالم به عنوان از منظر الهی، نگاه به عالم از منظر هدایت، سعادت، شقاوت، اینا هر کدوم متفاوت میکنه. بله از منظر هدایت هم به جایی میرسد که مثل اینکه نفس اماره تسلیم نفس مطمئنه و نفس لوامه بشود، درسته؟ نفس مسوله و اماره تسلیم بشود، در نظام عالم وجود هم شیطان سربریده می شود، با اینکه هنوز عالم دنیا برقرار است که همون الهیام البقتل معلوم که خوندیم قبلا دیگه در زمان ظهور به جایی میرسد که شیطان چی میشه؟ سر بریده میشود. هرچند که از درون هنوز نفس اماره ممکن است باشد، اما در درون یه وجود نفس اماره تسلیم میشود، مثل وجود مبارک پیغمبر که به عصمت میرسد که میشه شیطانی اصلا به یدی. در نظام کل هم امکان این مسئله هستش که شهوت و غضب تسلیم نظام عقل باشند، که عقول آنچنان رشد میکند که شیطان بسا شهوت و غضب تحت سلطه او قرار میگیرند. اینا هر کدوم با هم یه نظام معنا داره، با هم مرتبطن. حرفا هر کدوم داره توی وادی وارد میشه و خودش یه بسا تیتر و عنوان است که جای باز شدن دارد. خب بعد میفرماید که بیان و زال قول و تعالی ولولا دفع الله، صفحه 293، ولولا دفع الله الناس بعضهم به دفع الله الناس بعضهم به بعض الى آخر الآیه، که من المعلوم ان المراد به فساد الارض فساد و من علل ارض که عرض کردیم، ای فساد الاجتماع الانسانی. اما ولوستت به فساد الاجتماع، اگر فساد اجتماع هم فسادن فی عدیم الارزال، البته انما هو و داخلون فی القرز، یعنی بحران محیط زیستی هم ممکنه پس از فساد انسان ها محقق بشود به تبع، درست؟ ولو استطبع فساد الاجتماع فسادن فی عدیم الارض، عدیم الارض یعنی ظاهر زمین، یعنی همون سطح زمین، فا انما هو داخلون فی القرز، اون هم داخل در این قرز آیه می شود به تبع لا به ذات، و هذه حقیقتون من الحقائق العلمیه ينبه لها القرآن، که این جای باز شدنم دارد، که این از اون بحث های جای باز شدن دارد که فساد انسان چجوری به فساد ارض منجر می شود، نظام عادیش و نظام روحیش هر دو، نظام سطح ظاهریش و سطح باطنش هر دو، یعنی ظلم خود به خود حتی اگر ظالم مراقبم باشد که به ارض ضرر نزند، خود به خود ظلم در نظام عالم وجود اثر باطنی دارد تو نظام وجود، و تقوا اثر چی دارد؟ باطنی دارد، که میفرماید که اگر اهل قرا به صلا تقوا پیشه کنن چی هستش؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، چی یا لارسلنا عليهم السماء، چی مدرارا، چی ارسلنا السماء عليكم مدرارا، لو استغفروا بقول تستغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا، و همچنین در حقیقت هم مدرار است، هم در حقیقت زیاد کردن اموال و بنین است. در این راه میگه اگر شما تقوا پیشه کنید و استغفار کنید، اموال و بنینتون رو هم بیشتر میکنیم. بعد در جای دیگری میفرماید که قوتتون نزد قوتن الا قوتکم، قوتتون رو هم بیشتر میکنیم. در جاهای مختلف آیات مختلف وارد شده که این تو نظام باطنی علاوه بر ظاهری هم، و الا اینکه ابر حرکت میکند میاد به موقع میبارد، درسته؟ مدرار باریدن مدرار و اینها دیگه تو نظام ظاهری نیست که فقط رعایت باشد، رعایت اثر دارد، اما این تقوای باطنی است که این رو در حد، چون لله جنود السماوات والارض، همه آسمان و زمین جنودن، و هر مقابله با نظام هستی مقابله با جنود آسمان و زمین است و اختلال در اونها ایجاد میکنند. خب بعد میفهم بیان و ذالکه، اینجا ایشون حالا میخواد این رو به عنوان یکی از حقایق علمی قرآنی بیان بکند، بیان و ذالک ان سعادت هازن نو لا تتم الا بالاجتماع. این قسمت خیلی مهمه، با دقت گوش بکنیم، نکات دقیقی رو در اینجا ایشون فرموده که ایشالله بهرمند باشه. ان سعادت هازن نو لا تتم الا بالاجتماع و تعاون، که قبلا اینو تو ذیل آیه 213 داشتیم که اجتماع و تعاون اساس در حقیقت این نوع رو چیکار میکند؟ اساس این نوع بر اجتماع و تعاون است که سعادت ها، سعادت هازن نوع، این هم سعادت یعنی نه سعادت تشریعی فقط به عنوان نجات، بلکه سعادت یعنی حتی اگر کسی تو آرامش بخواد زندگی کنه، میخواد رفاه داشته باشد، ورای اون رفاهی که به اصطلاح دین وعده داده در دنیا و آخرت، حتی میخواد نگاهش فقط دنیوی هم باشد، سعادت این نوع لا تتم الا بالاجتماع و تعاون، این تو گروه کار اجتماعی است و ارتباط اجتماعی است، درسته؟ این الان ورای نگاه به دینه. البته دین هم بر همین اساس چی شده؟ احکام رو آورده، بر همین اساس مسائل خودش رو مطرح کرده. این داره الان کلی نگاه. و من المعلوم اگر این شد ان هذا الامر لا يتم الا مع حصول وحدت الما ببین همه صغرا کبراستا، که اگر سعادت این نوع لا تتم الا بالاجتماع و تعاون، از این طرف در حقیقت اجتماع و تعاون یعنی حرکت به سمت وحدت، اجتماع و تعاون یعنی همکاری، همکاری یعنی تلاوم، تلاوم یعنی وحدت، درسته؟ و من ال... بله بله فرمود که بله و هاذا و من المعلوم ان هاذا الامر یعنی اجتماع و تعاون لا یتم الا مع حصول وحدت ما فی هیکل الاجتماع، که بها تتحد و اعضاء الاجتماع و اجزاء این در حقیقت اجتماع بعضها مع بعض، باید حتما این ارتباط ایجاد بشه. با گسیختگی و گسستگی اجتماع، افراد اجتماع، هیچ موقع تعاون و در حقیقت این سعادت نو محقق نمیشه. لذا فردگرایی به معنای این فردگرایی که گسیختگی و جدایی باشد سعادت رو در پی ندارد، که کسی بخواد به تنهایی. بله فردگرایی به معنای سیطره بر بقیه یه بحث دیگریه، اما فردگرایی به معنای جدا شدن از بقیه، او اصلا تو نظام کمال و سعادت دنیایی هم امکان پذیر نیست. ظالم هم که بخواد ظلم بکند حتما باید چکار بکند؟ حتما باید با سلطه بر دیگران و به کارگیری اونها و تسخیر اونها ظلم خودش رو محقق کنه. لذا ایشون اگر یادتون باشه فرمودن که اساس در نظام انسان تو نگاه فطری انسان اصل بر استخدامگریست، اگر یادتون باشه که انسانها چی هستن؟ تو نظام فطریشون استخدامگری فطریشونه. لذا تا شروع میکنه از بچه، میدونید همون بچه ها تو با همدیگه میخوان بازی بکنن، بلافاصله شروع میکنن به مدیریت، یعنی این میخواد حالا اول نسبت به اسباب بازیاش، بعد نسبت به افراد. یعنی این بچه میخواد اونو مدیریت کنه، اون یکی رو مدیریت کنه، میخواد تعامل بکنه، میخواد بازی بکنه. تو همین بازی یک وجه وحدت میخواد. بچه‌هایی که قدرت وجه وحدت گیری پیدا نمیکنن، از ابتدا حالت سلطه توشون هست، به این راحتی نمیتونن بازی بکنن. یعنی دعواشون میشه از اول زود با بقیه. یا اونایی که ضعف دارن در تعامل، اون حد وسط بازی بهتری میکنن. اونی که در دو طرف افراط و تفریط هستن، قدرت بازی باهاشون، دیگران تن نمیدن از ابتدا بازی با اینها رو. یا زور میخواد بگه یا قدرت ارتباط نداره، ضعیفه. هر دو طرفش باعث میشه چی بشه؟ مگر اون کسی که زور دارد از چی استفاده بکنه؟ از در حقیقت تفکرش، که این زورش رو نرم افزاری اعمال کند، یعنی بیاد در حقیقت تدبیر بکند با گفتگو با چی دیگری رو به کار بگیره، خودش رو مثلا ارادش رو نافذ بکنه، اما اونا رو به کار گرفته با تدبیر. و الا اونجا زور بار زیر بار نمیرن، نه پول این میگیرن، نه حقوق میگیرن، نه مثلا قدرت این مدرق فرار میکنه میره دیگه، آخرش هیچ کاری نمیتونه بکنه دیگه. بعد میفرماید که لا یتم الا مع حصول وحدت ما فی هیکل الاجتماع. اینا تمامش تو نظام تربیتی چی داره؟ قابل برنامه ریزی است. اگر این اصول پذیرفته شد که اساس بر اجتماع و تعاون است، اجتماع و تعاون بر اساس وحدت شکل میگیرد، باید وحدتون مایی باشد. بعد میفرماید که وحدتون ما فی هیکل، تعبیرم ببینید هیکل اجتماع، همچنان که بدن یه هیکل است و این وحدتون ما بین اعضا و جواره با همه اختلافاتشون باعث میشه یکی بشن، یه وحدتون مایی دارن با همه اختلافشون، هیکل اجتماع، یعنی اجتماع چی میشن؟ افراد به نسبت ارتباطشون با هم یه وحدت پیدا میشه، هیکل. لذا با اینکه گوناگونن، با اینکه نگاه ها و افکار و کارهای مختلفی دارن، اما توی راستا دارن یه کار رو میکنن، مثل یک اعضای بدنی که تو نسبت بدن دارن یه کار رو انجام میدن، درسته؟ حرکت پا رو ببینید با حرکت مثلا دست، با حرکت چشم، با حرکت دهان در خوردن خیلی متفاوتن، هر کدوم یه نوع حرکتی دارن، اما اینا با هم دیگه مکمل هم میشن تا این در حقیقت بدن حرکت خودش رو و حیات خودش رو ادامه بده. بله فی هیکل الاجتماع بها تتحد، با این وحدت است که تتحد اعضاء الاجتماع و اجزایش بعضها مع بعض، به حیث یعود الجمیع کل فرد الواحد. یعود الجمیع کل فرد الواحد تو نگاه اولی است، ولی تو نگاه دقیق میشه چی؟ تو نگاه دقیق میشه چی؟ فرد واحد میشه، واقعا میشه کل فرد. ابتداعا میگیم کل فرد الواحد، اما تو نگاه دقیق بلکه ادق میشن فرد الواحد. لذا اگر این نگاه محقق شد، اون موقع قص خوردن انبیا نسبت به دیگرانی که ایمان نمیارند، این حقیقتا قص خوردن جا داره. امر معروف و نهی از منکر با این نگاه چی میشه؟ دفاع از هیکل واحده. مثل که بگه دست با پا وقتی که یکی آسیب دیده بگه به من ربطی نداره، بگه من دستی ربطی نداره، درسته؟ تعبیر روایت هم این است که کل جسد الواحد، در روایت دارد که بنی آدم همین بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند، درست خوندن؟ درسته؟ بعضی وقتی یه جوری تفاوت میخونن دیگه، بله؟
از یک دیگرن
هم میخونن داره. اما تو نگاه این روایت، مضمون یه روایت از پیغمبر اکرم است که در حقیقت اینها اعضای بدن واحد هستن که اگر هر کدوم از این اعضا رو تر بگیرد بقیه همچی هستن، بیدار میمانن، عارض میشن و اونها بیداری.
روایت مؤمنین رو داره،
در روایت مؤمنین رو دارد، اما به نگاه در حقیقت اونجا همونجا تو بعضی از روایت هم داره که خود در حقیقت بعد توی بعضی از روایت هم داره که برمیگردونن از اینکه اصلا از یک پدر و مادر هستن، یعنی از یک پدر و مادر بودن رو منشأ قرار میدن، وقتی دیگه اون عموم میشه دیگه، از یک پدر و مادر بودن، بله دیگه، اون دیگه سعش قابل سعه است. منتها مؤمنین اولاست، یعنی انسان تو مرتبه وحدت دایره مؤمنین اولویت در وحدت دارد، تو این ارتباط چنانچه نسبت به پدر و مادر و ارحام خودش اولویت در وحدت رو دارد. این وحدت هیچ سعه پیدا میکنند، تنافی ندارن، مثبتین هم در سعه، منتها هر کدوم تو مرتبه، البته بله؟ بله دیگه، یعنی هر کدوم از وحدت مرتبه خودشو داره. بعد میفرماید که بله، به حیث و یعود و جعود الجمیع کل فرد الواحد یفعل و ینفعل ان نفس الواحده و بدن الواحد. دیگه این کل فردش دیگه تبدیل میشه به که مثل یک بدن واحده، که این یفعل و ینفعل، هم در حقیقت فعل انجام میدهد هم منفعل میشود، یعنی اگر دست در حقیقت خطایی بکند بقیه بدن هم منفعل میشود، اگر دست مجروح بشود بقیه بدن هم منفعل میشود، اگر یکی از اینها به خوشی برسد بقیه هم این خوشی سرایت میکند. پس تو هم دیگه تأثیر کاملی دارن که یفعل و ینفعل ان نفس و ان نفس واحده و بدن واحد. دیگه ایست اوج مسئله وحدته، نه فقط از جهت بدنی واحدن، وقتی که میخوان تأثیر و تأثیر داشته باشن حتما باید نفس هم واحد باشد. لذا بر عالم وجود، بر عالم وجود یه موقع میگیم اعتبارا افراد کنار هم دیگه اجتماع رو تشکیل میدن، اصالت با فرد است و اجتماع چیه؟ اصالت اعتباری است، اجتماع اعتباری است، اصالت اجتماع نداریم، اجتماع اعتباری است. یه موقع میگیم که نه، افراد انسان‌ها مثل دو مولکولی که در هم دیگه ترکیب میشن و یه واحد رو ایجاد میکنن، مثل مثلا نمک که میشه کلور و سدیم مثلا با هم ترکیب میشن یه واحد شدن دیگه، اینم یه مرتبه است، منتها مطلب از این ادق است. در اونجایی که کلور و سدیم با هم ترکیب میشن فردیت دیگه در کار نیست، فردیت دیگه در کار نیست، فقط اون واحد در کاره که اجتماعه. اما در اینجا هم فردیت برقرار است که کلور و سدیم این ترکیب باشن، هم در حقیقت این وحدت برقرار است. این نظیر و مثالش سخت تو عالم، دقت کردید؟ اگر تونستید، من گشتم مثال براش که چه مثالی میشه برای این پیدا کرد که هم فردیت اصل باشد هم اجتماع، منتها به این معنا که اجتماعی با این همراه هست که مقابل این نیست، چون اجتماع ما اونجا اسمشو گذاشتیم من شامل، من شامل جمع، ما یه من مقابل جمع داریم که اینجا اصالت با این من نیست که من مقابل جمع، در نگاه دینی جمع مقابل من هم اصیل نیست که من رو ابین ببره فقط اصل که مثل جوامع سوسیالیستی باشد که اصل بر چی باشد؟ بر اجتماع باشد و من در حقیقت هیچ نقشی نداشته باشد، باید فدایی باشد، نه، بلکه من شامل، یعنی منی که توسعه پیدا میکند، همه انسان ها میشن شؤونش، مثل یوم ندعو کل اناسن به امامهم، امام هر اجتماعی شامل همه افراد اون اجتماع هست. دقت کردید که این در قیامت هم مردم رو به افراد صدا نمی کنن، مردم رو در اونجا به چی صدا میکنن؟ به امامشون، چون اینا شأن امامشن، یوم ندعو کل اناسن به امامهم، چون شأن امامن به امامشون. این بحث قبلا داشتیم، بحث من شامل، منی که سعه پیدا، لذا وجود مبارک پیغمبر وقتی حقیقتش رو نشونش دادن دید به اصطلاح چی هستش؟ متحد با همه عالم و گسترده شده با همه عالمه. دید خافقین رو پر کرده وجوده، شرق و غرب رو پر کرده وجوده. این من شامل است، من سعه یافته است، من توسعه پیدا کرده است. لذا رحمتا للعالمین هم همین است که این رحمتا للعالمین است. حالا اینا خودش بحث خودش داره که مشیت الهیم، نفس رحمانی، مشیت همه از همین سنخ است که این شامل است. بله چی فاید فهم؟ مثلا حالا جای بحث داره، یعنی جای بحث داره، هنوز آرامش ایجاد نشده. در من پرسیدم از متخصصین اون فنام، چند بار نشستم باشون مشورت کردم چه مثالی میشه تو شیمی پیدا کرد که مثلا حرفای زدن، گاهی هم مثلا آدم احساس میکنه این نزدیکتره اون دورتره، اما به یک حرف مثلا که آدم آرامش پیدا کنه بگه این مثالشه، بگه این مثالشه، شاید نرسه. و شاید هم این مال این است که اون ترکیب ها تو ظاهر عالم فقط، قطعا اگر بگردیم مثال میشه براش پیدا کرد، اما خب یه خورده دقت و ممارست بیشتری و اشراف بیشتری میخواد. شاید علوم مختلف دیگری چی باشن این رو نشون بدن اگر انسان ارتباط پیدا بکنه بفهمه. بعد خب بعد میفرماید که یفعل و ینفعل ان نفس واحده و بدن واحد و الوحدت الاجتماعیه و مرکبها الذی هو اجتماع افراد نو. میگه در اجتماع هم وحدت اجتماع و مرکبش که اجتماع افراد نو هست، حالهما شبیه حال الوحدت الاجتماعیت التی فی الکل. این تطابقه، تشریع و تکوینه که انسان‌ها در ارتباطشون و اتحادشون و اجتماعشون حالشون شبیه حال چی هستش؟ حال طبیعته. که طبیعت چنانچه انسان ممکنه، ما الان نگاهمون نگاه گسسته است به طبیعت، یه درخت میگیریم میکاریم تو زمین، درسته؟ اما این درخت حالا به زمین و اطراف خودش و به اون درخت و به اون در حقیقت شیء دیگه و به اون در حقیقت شیء که تو اون طرف عالم است چه ربطی داره دیگه ما اینا رو نمیفهمیم. ما این درخت رو با در حقیقت بقیه بیگانه میبینیم، جدا جدا میبینیم. اما عرض کردم این مسائل تو نظام علمی مصادیق داره که اونها میگن همین بحث جاذبه که هر چیزی به همه اشیاء داره چیکار میکنه؟ جاذبه وارد میکنه، یعنی اونها رو جذب میکنه به سمت خودش، هر چیزی، چه ذره چه ماکرو چه میکرو، و از همه اشیاء هم در حقیقت داره تأثیر پیدا میکنه، تأثیر در همه دارد، تأثیر از همه هم دارد. این مرتبه رو چیکار میکنه؟ یه واحد میکنه. لذا اگر این لیوان رو من از اینجا بردارم بگذارم اینجا، زاویه این رو و ارتباط این رو با همه اجزای عالم تغییر دادم، تمام قوایی که از این در اینجا به عالم و از عالم به عالم و از عالم تأثیر پیدا میکرد، با تغییر مکانیش و انتقال مادیش از اینجا به اینجا تغییر کرده. تمام. اگر کسی قدرت داشت میتوانست در حقیقت تمام اینا رو محاسبه کنه، بعدش ممکنه بتونن محاسبه بکنن. لذا شما میرید توی فیزیک ببینید چقدر در رابطه با اینکه مثلا این شی در این نقطه حرکت بکند یا از این زاویه حرکت کند یا از اون زاویه حرکت کند یا این مثلا گوی از اینجا حرکت، همه اینها قابل محاسبه است که تو این شیب و با این قدرت و با این به اصطلاح جرم که وزنش باشه این سرعتش اینقدر میشه اگه بخواد به مقصد برسه، با حفظ استقاقات که سر راه برای او پیش میاد، اون دیگری مثلا با جرم بالاتر، همین قابل محاسبه است. لذا یه ذره که تو آفتاب که میتابه مثلا یه ذرات رو شما میبینید، تمام حرکت و الی یوم القیامه از جهت فیزیکی قابل محاسبه است، منتها الان توان نداریم برای محاسبه و الی قابل فیزیک قبول داره قابل محاسبه است، منحنی حرکتش با توجه به تمام محرک هایی که نیروهایی که برش وارد میشه و در حقیقت استقاقات که سر راهش قرار داره، هر چی اشراف بیشتر بشه این منحنی حرکت چی میشه؟ قطعی تر میشه. اینا جالبه، حتی یه جا که سیل میاد همه چیزو میپره تو هم دیگه چی میشه؟ اگر بخوان اینو بازسازی بکنن یه بار دیگه اینجوری ایجاد کنن میشه؟ اصلا به این راحتی امکان پذیر. این خودش نظم داره، این خودش یه نظم چی داره؟ که اگر بخواد کسی این رو چیکار بکنه، این آشفته ای رو که سیل ریخته رو هم دیگه، حالا بیاد چیکار بکنه؟ بگه این آشفته که دیگه نظم نداره، که من میخوام میگه میبینیم تمام اینا، یعنی یک جابجا کردن هر کدوم از اجزای این میره تو تمامش تأثیر میذاره، چون اینا با نظم اینجوری پیدا کرده. اینا بحثای جالبی است که در تشویش عین نظمه. لذا بحث کسانی که حرکت به اصطلاح الان این چیز رو مطرح میکنن چیه؟ این بی نظمی که از این حرکت به اصطلاح نه این فیزیکی آخری مرتبه کوانتوم نزد بی نظمی کوانتوم رو مطرح میکنن، میگن بی نظمی کوانتوم دیگه قابل هیچ محاسبه نیست، اما این نمیدونه که این بی نظمی کوانتوم هنوز برای این قابل محاسبه نیست که این بی نظم. میگن ما وقتی این اشعه رو میتابونیم گاهی ذره میشه گاهی در حقیقت چی میشه، فوتون مثلا ذره گاهی انعکاس پیدا میکنه، لذا 50 به 50 نیست، قابل محاسبه نیست. ابتدا احتمالش 50 به 50 است، اما اینجوری نیستش که 50 به 50 اینجور شده باشه. اما الان تو حرفای دقیقشون، من یه استاد فیزیکی بود افتادم تبلیغ نشست گفت اینا رو برام بگو چی به چی، دیدم خیلی جالبه، یعنی آدم خوبه که اینا رو همین اخیر رفتم پارسال رفتم اینا رو بشینید جای تبلیغ میرید استفاده بکنید از اینها، نکات زیبایی داره. ولی اونا خودش عین نظم توشه، خودش یه نظم خاص خودشه که دو برگشتش و ادامش این نظم قابل پیش میگه هر چی رو سطحشو جلوتر بری بعد با همه بی نظمش احساس نظم بیشتری میشه. دیگه خیلی فاصله گرفتیم. فلکوم یه این عین اجتماع انسانی عین در حقیقت کون است و مرکب و حلزی هو اجتماع اجزا هذا العالم المشهود، که این ترکیب اجزا و من المعلوم ان وحدت هذا النظام یعنی نظام التکوین انما هی نتیجه و تأثیر و تأثر الموجودین بین اجزاء العالم فلولا المغالبه، اگر این تأثیر و تأثر نبود فلولا المغالبه بین الاسباب تکوینیه و غلبت بعضها علی بعض. این نکته بسیار عالی است که همه مرکز این بحث این است که اگر این تأثیر و تأثرها و غلبه ها نبود هیچ هماهنگی و التئامی ایجاد نمیشد، یعنی هستی مثل یه مش آرد میشد که کنار هم قرار دارن، این ربطی به هم دیگه ندارن. این تأثیر و تأثرها، جنگ و گریزها در کنار جذب و در حقیقت انجذاب ها، این جنگ و گریز و جذب و انجذاب چیکار کرده؟ یه واحد کرده اینها رو. تعبیر رو ببینید، فلولا بله من المعلوم ان وحدت هذا النظام یعنی نظام التکوین انما هي نتیجه تاثیر و تاثر الموجودین بین اجزاء العالم فلولا المغالبه بین الاسباب التکوینیه و غلبه بعضها علی بعض و اندفاع بعضها الاخر عن و مغلوبیتها له لم يرتبط اجزاء النظام بعضها به بعض بل بقي كل على فعلیت التي هي له، هر چیزی سر جای خودش بود، ربطی به هم پیدا نمی‌کرد. این قلبه ها باعث میشه که این از اون فعلیت شکسته بشه، با این مجبور بشه خودش رو، میگه عین این که تو عالم هست عین این تو نظام انسانی هم هست و این دزاله که بطل الحرکات و بطل، اگر اون نبود بر حرکات باطل از آن شده و بطل عالم الوجود و کذالک نظام الاجتماع الانسانی لو لم یقوم علی اساس تأثیر و تأثر، اگر اجتماع انسانی هم قائم بر اساس تأثیر و تأثر نبود و دفع و الغلبه لم یرتبط اجزاء النظام بعضها به بعض، این در حقیقت دفع و در حقیقت اینهاست که اینها رو به هم مرتبط کرده و لم یتحقق اساس این در حقیقت دفع و غلبه این است که این زیر بار او نمی رود. وقتی زیر بار او نمی رود با او مقابله می کند، وقتی با او مقابله می کند او مجبور کوتاه بیاد، این در حقیقت او تأثیر می گذاره، اون تو این تأثیر، این تأثیر و تأثیرات که تو هم دیگه می زارن اینها رو به هم مرتبط می کنن. اجزای آرد که کنار هم قرار می گیرن، اجزای شکر که کنار هم قرار می گیرن، تأثیر و تأثیری تو هم دیگه ندارن، لذا هیچ وحدتی هم بینشون ایجاد نمی شود. پس اگر می خواد وحدت ایجاد بشه حتما چی می خواد؟ حتما هر وحدتی شکستن سولت سابق رو میطلبه که اون سولتش شکسته بشه، اون قدرتش، اون شوکتش شکسته بشه، تا با شکسته شدن این چی بشه؟ این دیگری بتونه تو اون نفوذ بکنه و ارتباط برقرار بشه. دقت کردی؟ ممکنه توی جهتی سولت باشه، توی جهت دیگری چی باشه؟ توی جهت دیگری شکست باشه، یعنی اینجوری نیست که تو همه جهات شکسته بشه، ممکنه این شکل رنگش حفظ بشه اما چی بشه؟ شکلش مثلا حجمش تغییر بکند، یکی از سهولت‌های او، یکی از سهولت‌های این در هم چی بشه؟ تصویر تاس. اینا تو تمام اینا امکان پذیره. بعد کذالک النظام الاجتماعی لولم یقوم علی اساس تاثیر و تاثر و دفع و الغلب لم یرتبط اجزاء النظام بعضها به بعض و لم یتحقق حین اذ النظام و بطلت سعادت النوع فانا، هر کسی هر جوری که بود ثابت باقی میموند. تمام این از همون کودکی که بچه تغییر میکند تو جریان ارتباط با عالم و با افراد است که هی مجبور میشه چی بشه؟ خصوصیات هماهنگ‌تر بشه تا بتونه با بقیه استخدامگریشو بیشتر بکنه. این تأثیر و تأثر دیگه این وحدت ایجاد میکنه. فإنا لو فرضنا ارتفاع الدفع به هذا المعنى، اگر فرض کنیم این دفع به این معنا برداشته شده باشد و هو القلبه و تحمیل الاراده من البین کان کل فرد من افراد الاجتماع فعلا فعلا ينافي منافع الاخر، و دیگر اون آخر هم نمیتونه چیکار بکنه در مقابل این تأثیر داشته باشه. سوا اون منافع المشروعه او غیر مشروع لم یکن للآخر ارجاع الى ما یوافق منافعه و یلائمها و هاکذا. اون دیگری هم همینجور و اینا همه میشدن پراکنده و هیچ ربطی به هم دیگه پیدا نمیکردن. و به ذالک تنقطع الوحده من بین الاجزاء و بطل الاجتماع و هذا البث هو الذی بحثنا عن فی ما مر. در همون آیه 213 که ان الاصل اول الفطری للانسان المکون للاجتماع هو استخدام. اولین اصل در نظام تکوین انسان استخدامگری است که با دیگران رو میخواد استخدام. و اما تعاون و المدنیه فمتفرع علیه و اصل ثانوی. این میشه اجتماع اینها با هم دیگه میشه عنوان چی؟ تعاون. اساس یعنی استخدامگری آغاز میکنه بعد تعاون ایجاد میشود. بعد که تعاون ایجاد شد اصل سوم میشه چی؟ اصل سوم میشه چی؟ و مدافعه. یعنی این میخواد حد اکثر منافعش محقق بشود، اونم میخواد حد اکثر. هر کدوم برای تحقق حد اکثر منافعشون چیکار میکنن؟ از خودشون مغالبه نشون میدن، درسته؟ یعنی کارگر برای اینکه منافع بیشتری بگیره با کارفرما رو تحت فشار قرار میده، کارفرما هم برای اینکه منافع، یعنی اونم استخدامگری داره میکنه کارگر. حالا با کلام شد، با تظاهرات شد، با خلاصه اعتصاب شد، درسته؟ با بهتر که هر جوری که شد میخواد استخدامگری کند کارفرمای خودش رو. منطقه استخدام او به کار گرفتن اینه، به عنوان اجرت دادن. استخدام این به معنای تغییر فکر او برای گرفتن بیشتر اجرته. پس استخدامگری فقط در غالب در اون فردی که کارفرماست نیست. این در حقیقت طرفین هر کدام به نحوی استخدامگری دارن. ان الاصل اول الفطری للانسان المکون للاجتماع هو الاستخدام و اما التعاون والمدنیه فمتفرع علی به اصل ثانوی. و وقت زمینه بکنید به اینکه مدافعه هم میشه چی؟ حفظ این در حقیقت چی؟ حفظ این تعاون و حفظ این استخدامگری با مدافعه محقق میشود که اینم اونجا گذشت. و فی الحقیقت در اونجا البته نگذشت این چیز، در اون بحث جهاد گذشت اگر یادتون باشه که حب ذات و بعد حب چی؟ حب دفاع از ذات. یادتون هست یا نه؟ حب ذات بعد دفاع از ذات دوتا اصل فطری بودن. و فی الحقیقت دیگه این ظاهرا وقت گذشت، حیف که این بازم یه تیکه بود ولی خب دیگه گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هزینه‌ای داره اون شرط محمود پیامبر هم چیز داره، بولی داره.
نظام باطنی عالم، نظام باطنی عالم، این از اون بحث‌های چیزیست که شر برمی‌گرده به عدم. وقتی شر برگشت به عدم، وقتی برگشت به عدم، این در حقیقت روش پیدا نکردن این موجود در مرحله نازل موندنه، در مرحله نازل موندنه. لذا او در حقیقت در وجود او تأثیر نقصانی ایجاد نمی‌کنه، مگر کوتاهی کرده باشه، مگر چی باشه؟ مگر کوتاهی کرده باشه. مثلا حالا مثالش ها، اگر عضوی از اعضای بدن پیغمبر مریض بشود، گزندی به پیغمبری او میزند و به سعه او میزند؟
بخیر شرط هستش که استقبال رو
از قدم دیگه. یعنی این است که این تحت تأثیر او باشد و کن. اما اگر یه موقعی بر هر دلیلی، به هر دلیلی مسموم بشه، به هر دلیلی در حقیقت آسیبی ببینه، این از کمال او چیزی کاسته نمیشه. در اینی که این مراقبهش رو باید میکرده، این باید حفظش رو میکرده، این باید درمانش بکند، همینا رو باید داشته باشد، درسته؟ اما اگه این دفع شد و این دیگه در حقیقت باقی نماند، ضرری به او از جهت کمال
جرس طرف خداوند در مورد پیامبر وجود داره. لا تجعل یدک مملوله کن ولا تبسط کن وسلمت حرم و محل لا. اینها چجوری در عالم ماده تبیین میشه؟
حالا این است که اون حقیقت واحده باید تلاعوم ایجاد بشه. یعنی اگر این مثلا کل البحث شد و مقلول شد، این قابل اقتدا دیگه نمیشه. لذا بقیه نگاه میکنن میرن اصلا امکان پذیر نیست.
این عملی که اتفاق افتاده تا این بیان اومده، این
نه عملی اتفاق نیفتاده، اینا دفعیه. نه اینا دفعیه داشته به اون نزدیک
میشه.
نه اینا در حقیقت اون لمت حرم و احل الله، اون هم همه اونها هم در حقیقت این است که قصد این رو داشت اما تحقق پیدا نمی کنن. لذا قبل از اینکه او برسه پیشگیری میرسه، اینا نظام پیشگیریه، نظام پیشگیریه. بعد
وقت پس چرا این اتفاق افتاده؟ چرا پس شده در حالی که بالاخره
امکان داشته؟ یعنی تو نظام قبل شرایع سابق امکان پذیر بوده، مثل اینکه در حقیقت اسرائیل الله محرم اسرائیل علی نفسه، قرآن نفیش نمیکنه که یعقوب بر خودش چیزایی رو حرام کرده بود، حلال رو در حقیقت حرام کردن بر خودش من ایجاد نمیکنه که انسان از مباهاتی عبور کند، نخواد نه حلال رو حرام، بسلا حلال رو به عنوان حلال رو حرام کنه، مباهات رو بر خودش کار بکنه، بگه من این مثلا لذت رو نمیخوام بچشم، این نداره که این لذت رو
شهر رزوها رو
باید چون جنبه استهی پیدا میکند، بگه تو اگه این کار کردی وقت بقیه فکر کنه این واجب است، لذا نباید اینجوری بشه، اشکالی نداشته استش، اما به عنوانی که این شأنیت پیغمبری دارد اشکال پیدا میکنه.
خیلی
سلامت باشین.